بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در مسئله خنسا شیخنا رحمه الله یک قدری تردید دارند. در اول فرائد هم که بحثش نسبتاً مفصلتر گذشت تا حدی تردید داشتند، اینجا هم تردید دارند. ابتدا می فرمایند خنسا به خاطر علم اجمالی به توجه احد الخطابین الیه باید احتیاط بکند. یا خطاب یحفظو فروجهن به او متوجه است، یا خطاب یحفظن فروجهن به او متوجه است، یا خطاب یغزو به او متوجه است، یا خطاب یغززن به او متوجه است. اجمالا این آخر همه خطابات به همین ترتیب. فلذا به حسب این علم اجمالی خب این باید احتیاط بکند. دیروز گفتیم که به کدام مورد مقایسه فرمودند مسئله خنسا را، سابق که میخوندیم و اولا بالاشکال و اولا بالاشکال و اولا بالاشکال، تشبیه فرمودند به اون موردی که مختلفت الانوان باشد، نداند این اینا خمره یا این یکی مایع غصبه. خطاب اجتنب عن الخمر را دارد یا خطاب اجتنب عن الغصب را دارد، به اونجا مقایسه. بعد در آخر درستون فرمودن که ولیکن می شود گفت که خطابات مختصه اون دو گروه مرد یا زن، خمسان مسئول هیچ کدوم از اون دو قسمت خطاب نیست، نه خطاب رجال نه خطاب نساء. چرا؟ یا از جهت انصراف، انصراف یعنی روگردانه، این خطابات روگردان هستن از خنسا، متوجه جای دیگرن، یغزو من ابصارهم، دارن نگاه میکنن به رجال، اصلا به خنسا متوجه نیست. یغزوزن من ابصارهن، دارن نگاه میکنه به زنها، اصلا به خنسا متوجه نیست. خطاب انصراف دارد از خنسا. یا از این جهت که علم اجمالی وقتی منجز تکلیف است که مکلف خطابات متوجهه خود را تشخیص بدهد، بداند که صاحب کدام خطاباته. فلیزا ما نحنفی با اون محلی که مقایسه می کردیم با اونجا فرق می کند. اونجا را که شما مقایسه می کنید که نمی دوند این اینا خمره یا این اینا غصبه، خب هر کدوم که باشد خطاب به این آقا متوجه هست یا نه؟ اگه این اینا خمره، خطاب اجتنب عن الخمر را دارد. اون اینا غصبه، خطاب اجتنب عن الغصب را دارد. بالاخره انسان این خطابات را در اسلام دارد. یک کدوم مسلمان است که خطاب اجتنب عن الخمر را ندارد؟ کدوم مسلمان است که خطاب اجتنب عن الغصب را ندارد؟ هر مسلمان این خطابات را دارد دیگه. حالا اینجا نمیدونه کدوم یکیه، اما میدونه در اسلام این خطابات را دارد. اما خنسا سنخن نمیداند خطاب یغزوزنه را دارد یا خطاب یغزو را دارد، چون سنخن نمیداند. فلذا این علم اجمالی براش منجز تکلیف نخواهد بود. اینا را خوندیم. فلذا می شود گفت که خنسا چرا احتیاط بکند؟ نخیر، همش براعت جاری بکند، هم از تکالیف مختصه رجال هم از تکالیف مختصه نساء براعت جاری بکند. اول درسمون می فرماید ولیکن کل الوجهین ضعیف. این دو احتمالی که الان دادیم راجع به خطابات مختصه هر دو ضعیفه، اما احتمال این که این خطابات انصراف دارد، خطاب یغزو، خطاب یغزوز نه من سال هما، این خطابات از خونسا منصرفه، متوجه جاهای دیگری، رجال معین، نساء معینه، نه چرا انصراف داشته باشد؟ علت چیه؟ و چرا منصرف باشد؟ چرا شامل خونسا نشود؟ به خاطر ندرت الوجود، چون خونسا نسبت به مردها و زنها نادر الوجوده، به خاطر ندرت الوجود انصراف داره. ندرت الوجود که موجب انصراف نیست، کسی نگفته، جایی ننوشتن که اگر کلی یه مقداری از افرادش نادر الوجود شد از او انصراف خواهد داشت. در میان میلیون ها مرد چند تا مجتهد پیدا میشه، پس بگوییم کلمه رجل از مجتهد انصراف داره، چون نادر الوجود کسی هم جواب زده که اگر چیزی نادر الوجود شد مطلق از او انصراف داره. اگر خونسا مرد یغزو شامل اوست چرا منصرف بشه؟ میگید خب اینجور مردها کمه، چون اینجور مردها کمه یغزو شامل نشود. نه این حرف شد. اگه زنه یغزوز نشامل اوست چرا شامل نشود؟ چون اینجور افراد کمه شامل نشود. ندرت الوجود مانع شمول نیست. اگر ندرت الاستعمال مانع شموله، که معمولا این خطابات را در مردهای مشخص استعمال می کنند، در زنهای مشخص استعمال می کنند، در خونسا کم استعمال می شود، یغزو یا یغزوزن المؤمن و المؤمنه، کلمه مؤمن مردهای مؤمن که مشخص هستند استعمال می شود، زن مؤمنه در اون زنهای مشخصه استعمال می شود، اما خونسا ولو مؤمنه هم که باشد کلمه مؤمنه در اون کم استعمال میشه، مؤمن هم که باشد کلمه مؤمن در اون کم استعمال میشه. نه این ادعا دلیل میخواد. چی گفته؟ اصلا شما یه جا را سراغ دارید که کلمه مؤمن استعمال شده باشد اما در غیر خونسا؟ یه جایی نوشتن دیدید شنیدی؟ پس این انصراف انصراف خیالی است، باید اسمش را گذاشت انصراف خیالی. خیالی به این معنا، نه اینکه خونسا در عالم کمه، انسان خیال میکند که وقتی گفتی مؤمن غیر خونسا را میگویی، وقتی گفتی مؤمنه غیر خونسا را میگویی. این انصراف انصراف خیالی است، پایه ندارد. بگذارم آقا، اینها را ما متعرض شدیم، شیخنا رحمه الله اصلا متعرض نشده. انصراف چرا انصراف آخر؟ اما اون دومی که گفتید انسان باید خطاباتش را سنخن بشناسد، اون وقت مسئول اون خطابات باشد، یا در علم تفصیلی یا در علم اجمالی مسئول خطاباتش باشد. خونسای بیچاره که از صنف خطاباتش بی اطلاع مسئول اون خطابات نخواهد بود. شیخونا می فرماید دلیل بر این مطلب چیه؟ ما که روز اول داریم راجع به علم اجمال بحث داریم، همچون معیاری، همچون ملاکی برای وجوب احتیاط در علم اجمالی گفته نشده. معیار این است که انسان اجمالا بداند که خطابی در حق او وجود دارد. وقتی اجمالا دانست که خطابی در حق او وجود دارد، المقتضی موجود و المانع مفقود، تکلیف براش منجز میشه. وقتی تکلیف منجز شد، من باب دفع عقاب محتمل باید چکار بکنن؟ در اطراف شبهه احتیاط بکنن. معیار وجوب احتیاط علم اجمالی و تنجز تکلیف و دفع عقاب محتمل، این معیاره. اما نخه، سلخ خطابت را باید بدانی، تو که نمیدونی مردی یا زن، از سلخ خطابت بی اطلاع هستی، تکلیف بر تو منجز نخواهد بود. همچون مسئله مطرح نیست در باب علم اجمال. بل حاصل این که در باب تنجز تکلیف با علم اجمالی لا فرق بین این که اطراف شبهه تا متحدت الحقیقه باشد یا مختلفت الحقیقه، متحد الحکم یا مختلف الحکم، متحد العنوان یا مختلف العنوان، الی آخر. سنخ را بداند یا سنخ را نداند هیچ فرق نمی کند. عقلا و عرفا این شخصی که در مقابل علم اجمالی قرار گرفته است مسئول این علم اجمالیه، عقلا و عرفا. کیف یوگر خونسایی که می داند احد و قبلیه یا مشمول یحفظوس یا مشمول یحفظنه، با این حال بگوید که چون سنخش را نمی داند که یحفظو شامل اوس یا یحفظنه، پس چانه خالی بکند از تکلیف. کیف یوگر چنین چیزی. تنبیه بعدی که شاید تنبیه هشتم یا نهم هشتم باشد، اطراف شبهه محصوره تارتن با قطع نظر از علم اجمالی جای اصالت الاباحه و اصالت البراء است، و گاهی اطراف شبهه محصوره به قطع نظر از علم اجمالی جای اصالت الحرمت طرفین، جای اصالت الحرمه به قطع نظر از علم اجمالی. اولی مثل این که دوتا مایه داشت، هر دو خل بود و علم اجمالا این که یکی از این خله ها ساره خمرا، یکی از این دو اینا ساره خمرا. خب حالا این علم اجمالی را بذارید کنار، فرض بفرمایید که این دوتا اینا به طور شک بدوی مشکوک بودن که این اینا سار خمرن املا، اون اینا سار خمرن املا، اصل چی ایجاب میکرد؟ اگه علم اجمالی نبود و هر دو مشکوکم به شکل بدوی بود، چی کار میکردید؟ اصالت الاباحه، استصحاب خلیه، استصحاب هلیه. خب حالا علم اجمالی آمده، اجمالا میداند که نه خیر، احدهما ساره خمرا. این یه جور علم اجمالی. تارتن اطراف علم اجمالی قضیهش بالعکسه که لولا علم اجمالی اصل حرمت را تقاضا میکند، مثل این که دو تا اینا داشت و هر دو خمر بود، میدونیست که هر دو خمره، ثم علم اجمالا که یکی از اینها ساره خلن، یکی خل شده یکی خمر. اگه علم اجمالی نبود و هر دو مشکوکم به شکل بدوی بود که آیا این اینا سار خلن، اون یکی سار خلن، اصل چه بود؟ استصحاب الحرمت، اصل حرمت، اصل نجاست، این بود دیگه. حالا علم اجمالی پیش آمده، اجمالا میداند یکی خله یکی خمره. آیا این دو مورد فرق می کند که کل من المشتبهین فی حد نفسهی اصالت الهلیه دارد یا فی حد نفسهی اصالت الحرمه دارد؟ آیا فرق می کند در حکم علم اجمالی یا نه تأثیری در حکم علم اجمالی نخواهد داشت؟ شیخ رحمه الله می فرماید نخیر، هیچ تأثیری ندارد، دو تا ایناست، اجمالا می دانه یکی خمره یکی خله، به حکم این علم اجمالی تو موظفی از هر دو اجتناب بکنی. حالا هر دو خل بوده یکی خمر شده یا هر دو خمر بوده یکی خل شده، فرق نمی کند. چرا فرق نمی کند؟ علتش این است که ما نمی خواهیم از اون اصل استفاده بکنیم در مورد علم اجمالی تا ببینیم اصل ایجاب میکند حلیت را یا ایجاب میکند حرمت را. ما از چیزی دیگه استفاده میکنیم، ما میگوییم الاصلان و تعارضا تساقطا، این دوتا اصل، حالا اصل حلی میخواد باشد، اصل حرمه میخواد باشد، هرچی میخواد باشد، تعارضا تساقطا، هر دو تساقط کردن که ان لم یکونا، که ان نیستن. شما هستید و علم اجمالی، بله علم اجمالی منجز تکلیف است، از باب دفع عقاب محتمل از این اینا و از اون اینا باید اجتناب بکنی. دیدید که به حسب مبنای مرحوم شیخ هیچ فرق نمی کند مقتضای اصل قبل علم اجمالی در هر دو حلیت باشد یا در هر دو حرمت باشد. چرا فرق نکرد؟ چون که ما که نمی خواهیم از اصل استفاده بکنیم. اصل هرچی باشد تا آرزا تساقطا کن لم یکونا نیشتن، اون که در صحنه موجوده جناب عالی هستی به علم اجمالی و دفع عقاب محتمل. بله ممکن است مخالفین ما بین این دو مورد فرق بگذارند. مخالفین ایشان کسانی هستند که در علم اجمالی احتیاط را لازم نمیدونستند. مثلا حالا یه عده که میگوین اصلا علم اجمالی که تحلیل اصلا اون هیچی، اون گروه دیگری که میگفتن یجوز و ارتکاب ما ادا مقدار حرام، که میگفتن در مورد علم اجمالی اینا این مشتبهه، یکی بر تو حلال یکی هم بر تو حرام بدلا عن الواقع. بله ممکن است این گروه بین این دو مورد فرق بگذارد، چون اینها میخوان از چی استفاده بکنن؟ از اصل میخوان استفاده بکنن. چون اینها میخوان از اصل استفاده بکنن ممکنه بین این دو مورد فرق بگذارن. چطور فرق بگذارن؟ بگوین که ما که گفتیم یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، در جای گفتیم که مقتضای اصل در هر دو چی باشن؟ اصالتون حلیه. اونجا گفتیم که یکی بر تو حلال از یکی اجتناب بکن، اما در صورتی که مقتضای اصل فی کل المشتبهین الحرمت باشد، نه ما اونجا جرأت نمی کنیم بگوییم که یجوز اجتناب یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام. اونجا اصلت را جاری بکن، اصل حرمت این اینا و اصل حرمت این اینا، از هر دو اجتناب بکنیم. شیخنا می فرماید بر حسب مبنای ما فرق نمی کند اون مورد این مورد احتیاط، اما مخالفین ما که می گفتن یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، بله اونا ممکنه فرقی بگذارن، در اون مورد اجازه ارتکاب البعض را بدن اما در اون مورد دوم اجازه ارتکاب البعض را ندهن. مخالفین ما ممکنه این فرق را بگذارن. ولیکن آخه ببینیم مخالفین ما میخوان از اصل استفاده بکنن یا اونها هم از چیزی دیگه استفاده کردن. مثل این که مخالفین ما ادله دیگری هم داشتن برای یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، مثلا من جمله اونجایی که در حدیث بود یجوز الاخص من المال مشتبه، شخصی اموالی دارد حلال حرام ها به هم مخلوطه، یه چیزی به یه بابای میده یا مجانن یا به عوضی، اون حق دارد از اون مال مشتبه بگیرد یا نه؟ امام چه فرمود؟ امام علیه السلام فرمود عیبی نداره. خب این آقایان از اینجور چیزها استفاده می کنن و می گوین یجوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، و این مورد از قبیل اوله یا از قبیل دومه؟ اموال، قسمت اموال، اصل اولی حلیت کل من هماست یا حرمت کل من هما؟ اصل اولی حرمت، دیگر این مال مال دیگری بود، نمیدونی به جناب عالی منتقل شد یا نه؟ اصل چیه؟ اون یکی مال را اگر بدد چطور؟ باز همینطور دیگر اموال. این آقایون حتی از اون احادیث استفاده می کنن برای جواز ارتکاب البعضی که اصل اولی در هر دو چیه؟ حرمتی. بالاخره شیخونا می فهمند ما مسئول بحث های دیگران نیستیم، ما مسئول بحث خودمان هستیم، ما فرقی نمی گذاریم بین این مورد و اون مورد. ولی ممکن است که خصم ما فرق بگذارد. اگر خصم ما از اصل می خوان استفاده بکنن، خب لابد بین اونجا و اونجا فرق میگذارن، اما اگر میخوان از این گونه روایات استفاده بکنن اونها هم نباید فرقی بگذارن. و کیف کان؟ در هر صورت آقا اگر چنون که خصم ما در این موردی که مقتضای اصل اولی در هر دو حرمته اجتناب از هر دو را لازم بدانند، پس با ما میشوند چی؟ با شیخونا در این مورد میشوم برادر، میشوم موافق. پس خصم، این که هی شیخونا میفهمد خصم ما، خصم ما در یک مورد خصمه، اما در یک مورد دوسته. اونجا که از اولی ایجاب میکند حلیت هر دو را، بله اونجا ما خصم حساب میکنیم، چون ما احتیاط را لازم میدونیم، اما این آقا احتیاط را لازم نمیدوند. اما اونجا که از اولی در هر دو حرمت باشد، اونجا دیگه خصم ما نیست، دوست ماست، که ما هم احتیاط را لازم میدونیم، این آقا هم احتیاط را لازم میدانند. منتها ما از هر دو اجتناب میکنیم به عنوان احتیاط، ولی اون آقا از هر دو اجتناب میکند به عنوان چی؟ استصحاب حرمت. در هر دو استصحاب حرمت جاری میکند. استفاده کردن از قاعده احتیاط و استفاده کردن از اصالت از استصحاب حرمت چه ثمره ای دارد؟ انشاءالله با دقت مطالعه خواهد فرمود، ثمرش را با مطالعه به دست خواهد آورد. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله در مسئله خنسا گاهی احتیاط را واجب فرمودن، گاهی براءت را جاری دانستن، که دیروز در آخر درستون بود، بعدش می فرماید لیکن کل من الدعویین خصوصا الاخیره ضعیفتون، این دوتا ادعا هر دو ضعیفه، هم ادعای انصراف که خطابات از خنسا انصراف دارد، و هم اون شرط تازه‌ای که در باب علم اجمالی عنوان شد که باید سنخ خطابت را بدانی، این شرط تازه هر دو ضعیفه. لیکن کل من الدعویین خصوصا دعوای اخیره ضعیفه، فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا او العوره عن النظر للخنساء كما ترى. چطور می شود گفت که خطاب يحفظو و خطاب يحفظنا از خنساء انصراف دارد؟ چون معین نیست مرد یا زن، پس لازم نیست قبلینش را از نظر دیگران حفظ بکند، از فحشا حفظ بکند. کیف یوقد، چه انصرافی؟ فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا او العوره عن النظر للخنسا شامل نیست خنسا را کما ترا. تفصیلش همین بود که توضیح دادم. اما دعوای دوم که یک شرط تازه ای دیروز گوش زد ما شد در باب علم اجمالی، دعوا اشتراط تکلیف بالعلم به توجه خطاب تفصیلی. علم اجمالی وقتی منجز تکلیف است که انسان علم داشته باشد، تکلیف مشروط است. التکلیف مشروطون بالعلم به ثبوت خطاب، بله بالعلم به توجه خطاب تفصیلی، که انسان علم داشته باشد به توجه خطاب تفصیلی. انسان باید مرد باشد تفصیلا بداند که خطابات مرد را دارد، یا زن باشد تفصیلا بداند که خطابات زن را دارد، و این که نمیدوند مرد یا زنه توجه خطاب تفصیلی را ندارد. بله و کذا دعوا اشتراط تکلیف به علم به توجه خطاب تفصیلی، اینم بی ضعیفه. فإن المناطة في وجوب الاحتياط في شبهة المحصورة، چند روز است که داریم بحث میکنیم ملاک وجوب احتیاط در شبهه محصوره،
علم اجمالی و تنجز تکلیف و قبه دفع عقاب محتمل، این ها ملاک عدم جواز اجراء اصل الاباحه فی المشتبهین، نتوانی در مشتبهین اصل اباحه را جاری بکنی، لان الاصلین یتعارضان و یتساقطان. آقا ملاک اینه و هو ثابت فی ما نحن فی، در باب خنسا هم این اصل، این عدم جریان اصل ثابته. بخواد اصل براءت را نسبت به تکالیف مرد جاری بکند، تعارض خواهد کرد با اصالت البراءه با تکالیف زن. ضرورت عدم جواز جریان اصالت الحل، بدیهی است که این نمیتواند اصالت الحل جاری بکند، فی کشف کل من قبله خنسا. للعلم به وجوب حفظ الفرج من النظر و الزنا، چون یقین دارد که باید عورت خود را حفظ بکند از نظر و از زنا. بله، للعلم معلوم است وجوب حفظ عورت از نظر و زنا، و این وجوب علا کل احد، یک تکلیفی است که همه این تکلیف را دارند. فمسألة الخنساء نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا او حاضرا. اینجوری مقایسه بکنید، مسئله خنساء نظیر اون آدمی است که مردد است بین مسافر بودن و حاضر بودن. لبعض الاشتباهات الموضوعیه، به خاطر بعض اشتباهات از یک جای به جای دیگر میخواد برد، نمیدوند این مسافت 8 فرسخ هست یا 8 فرسخ نیست، نمیداند این آقا از گروه مسافرین است یا از گروه حاضرین است. خب چون نمیداند از کدوم گروهه، پس اصلا نماز نخواند. این طوریه، چون نمیداند خطاب قصر متوجه اوست یا خطاب اتمم متوجه اوست، پس نه نماز تمام بخواند و نه قصر. اینجوریه یا احتیاط واجبه؟ خب مقایسه اینجوری باید بشه، مسئله خنسا نظیر اون مکلف است که مردد است بین کونهی، از گروه مسافر یا از گروه حاضر. لبعض اشتباها فلا یدود له ترک العمل به خطابه ما، نمیتواند که نه قصر بخواند نماز را و نه تمام بخواند. از سامن تنبیه هشتم، ان ظاهر کلام الاصحاب اب تصویه، ظاهر کلام اصحاب ما تسویه است. بین چی و چی؟ بین کون الاصلی فی کل واحد من المشتبهینی فی حد نفسهی هو الحل او الحرمه. اصل در هر یک از مشتبهین با قطع نظر از علم اجمالی، اصل حل بوده یا حرمت بوده. اولی مثل اونجا که احد الخلین، احد الخلین همین ساره خلا، هیچ فرق نمی کنه. التسویه بین کون الاصلی فی کل واحد من المشتبهین فی حد نفسه هو الحل ام الحرمه. چرا؟ لان المفروضه عدم جریان الاصل فی ما، چون فرض این است که ما که نمی خواهیم از اصل استفاده بکنیم. لعظم معارضته بالمثل، در هر کدوم اصل جاری بشه با مثلش معارضه، تعارضا تساقطا، ما از چیزی دیگه میخوایم استفاده بکنیم، دفع عقاب محتمل علمی اجمالی. بعد لعظم معارضته بالمثل فوجوده که عدمه، وجود اصل مانند عدمش تأثیری ندارد. و یمکن الفرق من المجوزین لارتکاب ما عدا مقدار الحرام، بله ممکنه خصم ما که ما عدا مقدار الحرام را جایز میداند، ممکن است اونها فرقی بگذارن بین این دو مورد. چطور فرق بگذارن؟ بله، من المجوزین لارتکاب ما عدا مقدار الحرام و تخصیص الجواز به صورت الاولا، بگویند ما که اجازه میدادیم تا حدی، در صورت اولا اجازه میدادیم. و یحکمون فی الثانیه به عدم جواز ارتکاب، در دومی با ما موافقت بکنن و اجازه ارتکاب هیچ کدوم را ندن در فاز دوم. چرا؟ بناً علی العمل بالاصل فیهما، بنابر اینکه بگویند ما در هر دو از استصحاب الحرمت استفاده خواهیم کرد. بله، آیا اینها حق دارن؟ نکته ایسا که در خارج دست متذکر نشدم، اینها حق دارن از اصل در هر دو استفاده بکنن، هم استصحاب حرمت اون اینا، هم استصحاب حرمت این یکی اینا میتوانن؟ میفرماید خب بله، عیب که ندارد، خیلی هم بهتره. بله، خیلی هم بهتره، هیچ عیبی ندارد. ولا يلزمو هنا مخالفة قطعية في العمل، مخالفت قطعی عملی لازم نمیاد. اجمالا میداند یکی حلاله یکی حرامه، در هر دو استصحاب حرمت جاری میکند و از هر دو اجتناب میکند. مخالفت عملی لازم میاد؟ بله؟ نه. چرا؟ حسابش این است که از هر دو اجتناب میکند. خب انسان میتواند از دو تا آب هم که یقین دارد به حلیت هر دو، از هر دو اجتناب بکند. اجتناب که مخالفت عملیه محسوب نیست. ولا یعظم هنا، لازم نمیاد وقتی دو تا استصحاب را جاری کردم با علم اجمالی مخالفت قطعیت فی العمل، مخالفت قطعیه عملیه. بله، مخالفت التزامیه لازم خواهد آمد، چون وقتی در هر دو استصحاب و حرمت جاری کردی، خب هر دو را حرام میدانی و حال اینکه یکی حلاله. از حیث اعتقاد مخالفت لازم میاد، اما از حیث عمل خارجی مخالفت لازم نمیاد. خب ولا دلیل علی حرمتها اذا لم يتعلق بالعمل، مخالفت وقتی عملیه نبود عیبی ندارد، خصوصا مخالفت التزامیه ای که وافقل احتیاط، با احتیاط همدوش باشد. وقتی در هر دو استصحاب حرمت جاری کرد و از هر دو اجتناب کرد، موافق چیه؟ ها، یک مخالفت التزامیه ای که اونم با احتیاط توافق دارد، چه عیبی دارد؟ بله، خصوصا وقتی که با احتیاط موافقه. إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار، ولی بعضی از آقایان مجوزین تنها از اصل استفاده نکردن، از اخبار هم استفاده کردن. استدلال بعض مجوزین للارتكاب به اخبار، کدوم اخبار؟ الدال على حلیت المال مختلط بالحرام، اون اخباری که دلالت داشت بر حلیت مال مختلط به حرام، در حالتی که در قسمت اموال اصل اولی چیه؟ در همش حرمت دیگر. خب الا ان استدلال بعض المجوزین للارتكاب بالاخبار الداله على حليه المال المختلط بالحرام ربما يظهر منه، از این استدلال ظاهر می شود التعمیم، که نخیر، اونها هم مبنای خودشون را تعمیم داده اند. اصل اولی در هر دو حلیت باشد یا در هر دو حرمت باشد، اجازه ارتکاب البعض را دادن، التعمیم. همینطوری که ماها در مبنامون التعمیم، اونها هم در مبناشون التعمیم. بله، و این تخصیص، بنابر این که اون آقایون در این مورد هر دو را حرام بدانند، در این مورد هر دو را حرام بدانند، در اون مورد یکی را جایز بدانند، بنابراین فیخرج عن محل النزاع، پس این مورد از محل نزاع بین ما و بینهم خارج می شود. اونها هم با ما موافقت می کنند که از هر دو باید اجتناب کرد. یرتفع النزاع فیخرج عن محل النزاع. تمام شد آقا مطلب ما. حالا دیگه میخواد بپردازد به امثله. هی گفتیم ولی مثال نزدیم. کما لو علم بکون احدى المرأتین اجنبیه، بداند که یکی از این دوتا زن اجنبیه است. دوتا زن بود، هر دو اجنبیه بوده، یکی را ازدواج کرده، بعد از ازدواج مشتبه شد که با کدومش ازدواج کرده. خب اصل اولی در این دوتا زن چیه؟ حرمته. مثل اون دوتا خمری که سار احدهما خلن، مثل اونجا کمالو علم بکون احد المرأتین اجنبیه او احد الذبیحتین میته، اجمالا بداند که یکی از این ذبیحه ها میته است. اصل اولی در باب ذبیحه و میته چیه؟ حرمته. او احد المالین مال الغیر، یا اجمالا بداند که احد المالین مال الغیره، اصل اولی در اموال الغیر حرمته. او احد الاسیرین محقون الدم، اجمالا بداند که احد الاسیرین محفوظ الدمه، اصل اولی در دم چیه؟ حرمته. احد الاسیرین محقون الدم. او کان الاناء آن معلومه نجاسه سابقاً فعلم طهارت احدهما، دو تا اینا بود که سابقاً هر دو نجس بوده، حالا اجمالا میدانیم که یکی پاک شده. اینها امثله ایست برای اینکه اصل اولی در هر دو حرمته. و ربما یقال ان الظاهره ان محل الكلام في المحرمات الماليه و نحوها، بسا گفته شده محل کلام بین ما و خصم ما که احتیاط واجب است یا اینکه تا حدی جایزه، محل کلام در محرمات مالیه است و که شبهه محصوره از قبیل اموال باشد، یا و نحوها از قبیل مثل اموال کن نجیس، مثل نجیس خمر فلان. لا فی الانفس و الاعراض، نه که محل کلام ما اونجا است که اطراف شبهه محصوره از قبیل نفوس و اعراض باشد. فیستظهر انه، همچون تصور بیشود که لم یقل احدون فیها به جواز الارتکاب، اونجا همه احتیاطی هستند در قسمت نفوس و اعراض. لان المنع فی مثل ذلک، چون حرمت در این گونه موارد ضروری جون و فیه نظر. و صلی الله علی محمد و